همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. در اولین یک شنبه فصل بهار در استرالیا با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. نکته‌ای که لازم هست قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که اطلاعات خوبی رو بتونیم تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. ممنون از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار دادین. امیدوارم که خوب باشین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خوب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اتفاقات و اخبار مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما، با کمال میل. خب من قبل از اینکه در مورد اخبار صحبت کنم یه موضوعی رو میخواستم، برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم ولی میخواستم دوباره تو این برنامه یادآوری هم بکنم و اون در مورد امتحانات زبان مورد قبول اداره مهاجرت استرالیاست. ببینید الان که با توجه به این که خب حالا یه مقدار توی ایران مشکلاتی به وجود اومد، توی یه سری از امتحانات آیاس کنسل شد و بعد دوباره راه افتاد و این توقف موقتی امتحان تافل رو هم که اداره مهاجرت اعلام کرد، این باعث شده که دوباره بازار یک سری از امتحانات زبان دیگه گرم بشه که این بعضن مشکل ساز شده برای یک سری از متقاضیان. ببینین اداره مهاجرت توی سایت خودش اگر برین و مراجعه بکنین میبینین که امتحاناتی که از نظر خودش مورد قبول هست رو لیست کرده اونجا. امتحانات OET هست، PTE هست، IELTS هست، کمبریج هست و حالا تافل که توی پرانتز فعلا تافل مورد قبول نیست، به صورت موقت متوقف شده. خب به هر حال لیست امتحانات مورد قبول رو توش نوشتن. خب اولین چیزی که آدم متوجه میشه و از این میتونه برداشت بکنه اینه که امتحاناتی که دوباره خیلی ها این روزا سوال میکنن، مثل امتحانات زبان دولینگو، اینها مورد قبول اداره مهاجرت نیست. و از طرفی توی همین وبسایت خیلی به صورت واضح، خیلی شفاف توضیح داده که امتحانات آنلاین هم مورد قبول نیست. یعنی کاملا نوشته که تافل هوم ادیشن، OET ات هوم، PTE آکادمیک آنلاین، IELTS آنلاین، IELTS ایندیکیتور، اینها امتحاناتی هست که از نظر اداره مهاجرت مورد قبول نیست، چون دیدیم برای یه سری از دوستان مشکل به وجود اومده. ممکنه که یک سری از کشورها برای مهاجرت این امتحانات را قبول بکنن، ممکنه حتی یک سری از دانشگاه‌های استرالیا برای دادن پذیرش به شما این امتحانات زبان را قبول بکنن، ولی باید بدونین که برای پروسه مهاجرت امتحانات زبانی که خدمتتون گفتم مورد قبول استرالیا نیست از نظر مهاجرتی و ممکنه براتون یعنی به صورت قبل براتون مشکل ساز میشه. پیشنهادی که میکنیم اینی که وقتی که میخواین امتحانی بدین، حالا با توجه به اینکه یه ذره گزینه ها محدودتر شده توی ایران و خیلی ها میان حالا تبلیغات اشتباهی میکنن و میان اینا رو مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا معرفی میکنن، اینها رو برین توی سایت چک بکنین. این مرتب در حال تغییر هم هست که بعداً براتون مشکل ساز نشه. این نکته بود که من میخواستم خدمت دوستان بگم. قبلا اشاره کردیم ولی چون هفته گذشته ما دو مورد رو دیدیم براشون مشکل ساز شده بود که خواستم خدمت دوستان این رو دوباره یادآوری کرده باشم. خب به سراغ ویزاهای مهارتی بریم. همچنان هفته گذشته این خبر داغ سهمیه‌های ایالتی توی رسانه‌های استرالیا بود، خیلی دارن فشار میارن به دولت و یه مصاحبه هم کرده بودن و حالا از طرف اداره مهاجرت عملاً از زیر فرار میکردن از دادن هر جوابی در مورد اینکه چرا این کار رو و این ظرفیت‌های پایین رو دادن. ولی به هر حال چیزی که احتمالش میره اینه که در نهایت دولت فدرال ممکنه که کوتاه بیاد و زیر دیگه بیاد و این فشاری که حالا هر پریمیر هر ایالت دارن بهش میارن دیگه نتونه چیز بکنه و این ظرفیت ها رو افزایش بده. بعد ببینیم که این داستان به کجا میرسه. در هر صورت ایالت ها شروع کردن، حالا چه به صورت رسمی و غیر رسمی دارن اعتراض میکنن. اسپانسرشیپ های ایالتی، حالا اگه آپدیت دیگه بخوایم بدیم، وسترن استرالیا یه دونه راند برگزار کرد توی هفته گذشته که هم برای اون رشته های گریجویتش بود که از این دانشگاه های اون ایالت مدرک گرفتن و هم از اون رشته های پرایوریتی که اعلام کرده بود. از حالا تعداد خیلی زیادی نبود ولی دعوتنامه هایی داشتیم از حالا زیر مجموعه اون بیلدینگ اند کانستراکشن که خود وسترن استرالیا قبلا هم معرفی کرده بود برای ویزاهای 190. خب اکثرا هم با امتیازهای 75 امتیازی اون تعدادی که دعوتنامه گرفتن تونستن دعوتنامه یعنی از این ایالت رو بگیرن. حالا رشته های زیر مجموعه اون بیلدینگ اند کانستراکشن سیویل انجینیر بود، هم سیویل انجینیرینگ بود، درافت پرسن بود، آرکیتکت درافت پرسن بود، اینها با 75 امتیاز حالا تونستن دعوتنامه اولیه وسترن استرالیا رو بگیرن که نشون میده که این ایالت روی قولش هست برای این اولویت قرار دادن رشته های بیلدینگ اند کانستراکشن. حالا مسلما جلوتر که بریم بیشتر شاید مشخص شه که آیا بقیه رشته ها رو هم میخواد دعوتنامه براشون صادر بکنه یا نه. حالا برای یادآوری هم بگیم که این ایالت چند هفته گذشته بود که اعلام هم کردیم که اومد دیگه شرط داشتن کانترکت یا جاب آفر رو از کارفرماهای این ایالت برای رشته های 190 برای زیر مجموعه بیلدینگ اند کانستراکشن برداشت، که خیلی خبر خوبی هست برای کسانی که تو این زمینه ها کار میکنن، حالا سیویل انجینیر، درافت پرسن، استراکچر انجینیر، سرویر ها و غیره. لیست بلند بالا داره که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. به هر حال این ایالت ظاهرا پیشرو هست و داره خوب الان حالا دعوتنامه ها رو علل حساب طبق قولی که داده بوده تو این زمینه ها داره صادر میکنه. یه آپدیتی هم بدیم از وت اسس. ما میدونیم که وت اسس برای یه سری از رشته ها یه سری فکت شیت داره، یه سری فایل های پی دی اف هست که اطلاعات اضافه در مورد اسسمنت رشته های خاص میده که چه چیزهایی رو بعد مد نظر قرار بدن، چه مدارک اضافه ای رو بعد دوستان ارائه بدن. وت اسس توی آخرین نیوزلتری که داده فکت شیتش رو گفته که برای یه سری از رشته ها مثل کانستراکشن پروجکت منیجر، مثل کانترکت ادمین، لندسکیپ آرکیتکت، پروداکشن منیجر، پروگرام اند پروجکت ادمین، برای این رشته ها اون فکت شیتش رو آپدیت کرده. بنابراین دوستانی که میخوان از این 4-5 رشته اسسمنت بگیرن از وت اسس، حتما حواسشون باشه که به اون آخرین فکت شیت این مؤسسه مراجعه بکنن که مدارک خواسته شده ممکنه برای اون رشته که دارن اقدام میکنن تفاوتی کرده باشه که بعدن خدای نکرده براشون مشکلی ایجاد نشه. در مورد همین وت اسس اگه بخوایم، خب خیلی سوال میکنن که این پروسه فست ترک به چه صورت هست. الان خوبم داره پیش میره، یعنی سیستمی که معرفی کرده فست ترک اتفاقا خیلی راحت تر شده. معمولا درخواست فست ترک رو که اولش میدین، خب حالا پول معمولی رو میدیم، دو سه هفته بعدش اون لینکی میاد، اون ایمیلی میاد که شخص میتونه اون هزینه اضافه $806 رو پرداخت بکنه و تبدیل به فسترک بشه و طی چند روز هم نتیجه اسسمنتش میاد. خوب داره جواب میده، چون اول فکر میکردیم که خیلی بخواد کند بشه به خاطر اینکه فقط میخواد پرایوریتی رو بده به یه سری از اشخاص خاص، ولی خوب داره پیش میره خوشبختانه، که این هم خبر خوبی هست در مورد وت اسس. و در نهایت هم یه آپدیتی بدیم که خود اداره مهاجرت اعلام کرده و قبلا هم اعلام کردیم، اون زیر مجموعه ویزای 408 که حالا یک ویزای موقتی هست که مربوط به کووید بود، برای اون مدت کووید معرفیش کردن. حالا زیر مجموعه 408 زیر مجموعه مختلفی داره، یه زیر مجموعه داشت که مال کووید بود، اون رو دیگه رسما اداره مهاجرت بست و دیگه رسما کسی نمیتونه دیگه برای این ویزا اقدام بکنه. حالا اینو قبلا هم اعلام کرده بودیم و گفته بودیم که دیگه از اول جولای این اتفاق دیگه نمیفته و به کسی ویزا نمیدن و دیگه الان هم دیگه رسما از انواع ویزاهای استرالیا این نوع ویزای 408 هست شد و دیگه کسانی که میخواستن اقدام بکنن دیگه این ویزا وجود نداره. مسلما کسانی که همچنان این ویزا رو دارن مشکلی براشون پیش نمیاد، ولی دیگه کسانی که میخواستن اقدام بکنن دیگه واجد شرایط نیستن. خب این ویزا هم طبیعی هم هست، این ویزا رو برای اون مدتی معرفی کردن که مرزهای استرالیا بسته بود و اشخاص حالا میخواستن که حالا اینجا هم نیروی کار کم بود و اداره مهاجرت اومد این ویزا رو معرفی کرد برای اینکه کسانی که حالا در اینجا درس میخوان در اینجا کار میکنن بتونن مدت زمان اینجا بیشتری اینجا باشن که به نیروی کاری استرالیا کمک بکنن. ولی دیگه با باز شدن مرزها و اومدن متقاضیانی که ویزای مهارتی دارن، خب مسلما این مشکل هم تا حدی برطرف شده. به همین دلیل اداره مهاجرت تصمیم گرفت که ویزای 408 رو از انواع ویزاهای استرالیا حذف بکنه.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم یا آقای خدایاری داریم. گفتن که من سال آخر دکترا در جیلانک هستم. رشته من در مستر ژئوتکنیک بوده و با 2 کیس مختلف برای PR اقدام کردم. یکی این که برای ویزای 190 ویکتوریا با 75 امتیاز خالص اقدام کردم، اما بعد از 18 ماه هیچ خبری نیست. و نکته بعد این که در یک شرکت مرتبط با رشتم به صورت پاره وقت 21 ساعت در هفته به مدت 1.5 سال هستش که کار میکنم و این شرکت برای ویزای DE-186 برای من اقدام کردند. پس از اپلای این ویزا برای من ویزای بریجینگ A بلافاصله صادر شده، هرچند هنوز ویزای دانشجویم تا 24 پابرجاست، ولی بعد از 5 ماه هنوز هیچ خبری از این ویزای اسپانسری هم نیستش. من 2 سوال دارم. یک این که چند روز پیش اسسمنت من از EA منقضی شد، آیا منتظر بمونم ببینم خبری از 190 میشه یا نه؟ و بعد اینکه از من اسسمنت جدید خواستن ریاسس کنم یا همین الان ریاسس کنم، چون ممکنه 186 زودتر بیاد و دیگه اون وقت هزینه ریاسسمنت رو الکی دادم. سوال 2 اینکه با توجه به شرایطی که دارم فکر میکنید که شانس گرفتن کدوم ویزا بیشتره برای من؟ با توجه به اینکه میبینم بچه های آفشور رو با امتیازهای کمتر از من با همین کد رشته گرفتن.
خب حالا من قبلش در مورد اون صحبتشون که توی سوالشون پرسن این که برای 190 ویکتوریا اقدام کردن خبری نشده، طبیعیه، به دلیل اینکه ویکتوریا خب ما سال گذشته خیلی متقاضی زیادی متاسفانه برای 190 نگرفت و خیلی حالا ظرفیتش کمتر از تعداد افرادی بود که براش اقدام کرده بودن. خیلی یاد ازش خبری نگرفتن و دعوتنامه‌ای نگرفتن. این طبیعیه. در مورد 186 هم که حالا اقدام کردیم و بریج صادر کردیم، بریجتون صادر شده ولی افکتیو نیست. مسلما میدونید تا زمانی که ویزای دانشجویتون 2024 که تموم شد بریجتون افکتیو میشه. حالا 186 هم که حالا باز کردین، الان ویزاهای نامینیشن 186 خودش قسمت نامینیشن یه چیزی نزدیک 7-8 ماه ممکنه طول بکشه و بعد از اون اگر پرونده اصلیتون هم سابمیت کرده باشین اون وقت ویزاتون میاد. پس اینکه 5 ماه هم هست منتظر نامینیشن یا خود ویزای 186 هستین چیز عجیبی نیست، چون پروسه‌ایه که طول میکشه. اگر که انجینیرز استرالیا رو پرونده اصلیتون رو باز کردین، انجینیرز استرالیاتون هم دادین، پس احتیاجی به ریاسس نیست. ولی بدونین که الان که اسسمنت انجینیرز استرالیاتون منقضی میشه، خب اون وقت شانستون رو برای 189 و 190 از دست میدین. من پیشنهاد میکنم، چون هزینه ریاسس انجینیرز استرالیا 100 خورده ایه، خیلی عدد بالایی نیست، یه چیز نزدیک یه هفته هم بیشتر زمان نمیبره نسبت به هزینه های ریاسس مؤسسات دیگه، خب خیلی عدد کمتریه.
من فکر میکنم که ضرر نداشته باشه اون رو هم بگیرین و به موازات هر دوتا کیستون رو برین جلو. بر اساس چیزهایی که شما گفتین 186 تون من فکر میکنم که 3-4 ماه دیگه بیاد و نسبت به اون گزینه 190 ویکتوریا شانس بیشتری داشته باشه. ولی باز میگم ضرر نداره انجمن مهندسینتون رو هم تمدید بکنین که بعدش بیان ببینین که یهو دیدین که میتونستین یه دعوتنامه 190 بگیرین که از طریق اون اقدام بکنین. دوتا راه رو همیشه بریم، ما همیشه پیشنهادمونه که چندین راه رو بریم، دوتا راه رو بریم مسلما بهتره، گرچه که من فکر میکنم که 186 شما زودتر به نتیجه میرسه تا ویزای 189 یا 190.
بله، سوال بعدی رو از خانم سحر داریم. گفتند که من مربی شنا در دبی هستم و الان به عنوان امبسادر آف آسترالیان سویمینگ اکادمی مشغول به کار هستم، چجوری میتونم برای ویزای توریستی یا اقامتی اپلای بکنم؟
خب ببینین، شما حالا اگر برای ویزای توریستی میخواین اقدام بکنین که یه ویزای ساب کلاس 600 هست، خودتون میتونین اقدام بکنین. ترجیحاً دعوتنامه از یه جایی از یه کسی داشته باشین، کمکی بهتون میکنه، ولی خب خیلی هم برای شانسی رو در نظر نگیرین، به دلیل اینکه ویزای توریستی رو خب خیلی‌ها رو رد میکنن، اکثرا مال والدین هست که بهشون ویزای توریستی رو میدن، کسانی دیگه معمولا شانس بالایی برای ویزاهای توریستی ندارن. اگر میخواییم برای اقامت اقدام بکنین، خب میتونین از طریق رشته های حالا ما یه دون رشته مربی شنا سویمینگ کوچ که اتفاقا پارسال هم اسپانسرشیپ بدی نداشت، ولی برای 491 میتونین برای تحت اکیوپیشن سویمینگ کوچ برای ویزاهای 490 که اقدام بکنین، که اولش بهتون یک اقامت موقت میده که بعد از حدود 3 سال میشه تبدیل به اقامت دائمش کرد. مسلما حالا باید ببینیم چه سرتیفیکیت هایی دارین و چه سوابق کاریتون به چه صورت هست، چه امتیازی میارین، که حالا پیشنهاد میکنم با یکی از دفاتر وکلای مهاجرتی تماس بگیرین که بتونن کمکتون بکنن.
بله، خانم فاطمه سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که آیا برای مسافرت به استرالیا میشه با همون پاسپورت که قبلا خانوادگی گرفته شده و جدید هم هست و حالا بخوایم تکی مسافرت بکنیم با همون پاسپورت اقدام بکنیم یا باید پاسپورت جداگونه گرفته بشه؟
خب ببینین، ویزاهای حالا ما معمولا پاسپورت خانوادگی نداریم، ولی اگر بخواین این کار رو بکنین که ترجیحاً اگر میخواین تنها سفر بکنین باید ترجیحاً پاسپورت جدید بگیرین و توی سیستم آپدیت بکنین و حالا روش آپدیت کردنش هم مسلما میدونین. حالا یا اگر پرونده قبلیتون، چون من نمیدونم که چه پرونده‌ای داشتین، اگر پرونده‌تون به صورت آنلاین بوده، این آپدیت کردن پاسپورت رو باید از طریق ایمی اکانت انجام بدین یا از طریق یه لینکی که خود اداره مهاجرت هم معرفی کرده میتونین پاسپورت رو آپدیت بکنین. اگر پرونده‌تون کاغذی سابمیت شده که بعد فرم 929 رو پر بکنین و حالا اون یه ذره بیشتر زمان می‌بره، 3-4 هفته زمان می‌بره تا توی سیستم آپدیت بکنن که بتونین به استرالیا وارد بشین.
بله، دوست دیگه ای با اکانتی به اسم ترکیه تیوی گفتند که برای اسپانسرشیپ فامیلی اگه بخوایم برای یک ایالت اقدام بکنیم، آیا باید رشتمون توی لیست اون ایالت باشه یا برای 490 که فامیلی نیازی نیست که توی لیست باشه؟ آیا ممکنه اداره مهاجرت در یک راند هم 189 و هم 490 که فامیلی به همون دعوتنامه بده یا خیر؟ نگرانیم از اینکه داشتن UI برای 490 که فامیلی باعث بشه که اداره مهاجرت اون رو اولویت قرار بده و 491 بده و 189 رو نده.
ببینین، ما برای مهاجرت به استرالیا دو تا لیست داریم. یکی لیست بلند مدته که ویزاهای همه ویزاها میتونن براش اقدام بکنن، 189، 190، 491. یکی لیست کوتاه مدته که فقط اونهایی که حالا میخوان اقدام بکنن، 189 شاملش نمیشه، فقط ویزاهای 190 و 491 شاملش میشه. این 491 که ما میگیم 491 ایالتی هست. کسانی که میخوان مثل شما بیان و از اسپانسرشیپ فامیلی استفاده بکنن برای ویزای 491، رشتهشون باید حتما توی لیست شماره 1 استرالیا هم باشه، یعنی تو همون لیستی که 189 رو میگیرن باشه که بتونن اقدام بکنن برای مهاجرت از طریق اسپانسرشیپ 491 فامیلی. بنابراین برین اون لیستی که 189 هست رو ببینین و ببینین آیا رشتتون توی اون هست، که اگر بود تو همون لیست بلند مدت مشاغل میتونین اقدام بکنین برای 491 فامیلی.
بله، سوال آخر رو از آقای امین داریم. گفتن که من بعد از 30 روز از درخواستم جهت اسسمنت از سازمان EA یک کامنت گرفتم از EA که گفته مدارک تایید فقط برای ادامه پروسه اسسمنت، اصل مدرک زبان رو تا یک ماه آینده برای ما ارسال کن چون قابل تایید نبوده برای ما. بنده پارسال در ترکیه آیلتس امتحان دادم و بعد از نوشتن CDR و جمع آوری مدارک برای دریافت اسسمنت به اداره EA فرستادم. الان واقعا گیج شدم و نمیدونم چرا اینجور شده زبان من. خواستم بدونم به سنتر ایمیل بزنم و بعدش ارسال بکنم. آیا اصلا همچین چیزی تا حالا شما باهاش مواجه شدین یا خیر؟ یا اینکه طبیعیه فرستادن اصل مدرک برای سازمان اسسور؟
خب حالا اینکه برای زبانتون تاییدیه خواستن چون نتونستن خودشون تایید بکنن یه مقدار عجیبه، چون که معمولا به این صورت هست که خود انجمن مهندسین دسترسی داره حالا به مؤسسه حالا هرچی هست آیلتس و خودشون استعلام میگیرن. احتیاجی نیست که اصل مدرک فرستاده بشه، ما ندیدیم که همچین اتفاقی بیفته. معمولا این اتفاق زمانی میفته که حالا آیلتس شخص که مال شما قطعا اینطوری نیست، از این آیلتس های شاید بشه که قلابی هست، ولی اگر رفتین توی تست سنتری و آیلتس دادین و مشکلی نداره، من پیشنهادم اینه که بهترین راه اینه که اولا با زنگ بزنین به انجمن مهندسین، با کیس آفیسرتون حالا یا ایمیلی یا زنگ بزنین که ازشون بخواین که بگم مشکل چی هست و دقیقا باید چیکار بکنین، که اگر مشکل خاصی هست شاید یه زمانی شماره اون ریفرنس آیلتستون اشتباه نوشته شده و بخواین شماره درست رو بدین، ببینین مشکل دقیقا از کجاست که بتونین حلش بکنین. دیگه حالا در بدترین حالت اصل آیلتستون رو باید بفرستین براشون که خیالشون راحت بشه. این چیزی که ازتون خواستن یه مقدار غیر معموله، چون اصولا خودشون میگم که به راحتی میتونن تمام مشخصات آیلتس شما رو چک بکنن برای اینکه استعلام بگیرن. احتمالا به هر دلیلی نتونستن، یه زنگ بهشون بزنین که ببینین دقیقا مشکل از کجاست که بتونین بهترین روش اون مشکل رو حل بکنین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.